سخنرانیاران گرامی و همیهنان ارجمندم، درود بر شما. سخن امروز را میخواهم با چامعی دلنواز از دوست بسیار ارجمندم مازیار قوی دل آغاز کنم. چامعی بسیار زیبایی که چندین بار تا کنون در برنامه های گوناگون آن را برای شما خواندم و جا دارد که در آینده نیز این چامه را و دیگر سروده های مازیار قوی دل را برای شما بخوانم. میگوید: با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم، آسمانت را پل پرواز سنبل میکنم، در سر پیری جوان میگردمی همچون بهار، کوچه باغت را پر از آواز بلبل میکنم، جاودان میهنم، این بار هم میسازمت، چون درفش کاویان هر جای میافرازمت، همچو رستم میکنم دیو پلیدی راز جای، چون فریدون شوکت دیرینه میپردازمت، با تو مام میهنم، دیرینه پیمان میکنم، گر که ایرانم نباشد ترک این جان میکنم، همچو آرش بر سر البرز ایستاده به پای، کوه ساران را پر از آوای ایران میکنم، با تو مام میهنم، دیرینه پیمان میکنم، با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم. درود به مازیار قوی دل، چهام سرا و میهن پرست بسیار ارجمند و یار بسیار خوب فرهنگستان ایرانیار، و درود بر همه ایرانیاران گرامی. در همین آغاز سخن شایسته یادآوری است که بارها گفته بودم، باز هم جا دارد که دوباره بگویم که درود و آفرین شایسته هر ایرانی نیست. درود و آفرین تنها برازنده و شایسته آن دسته از ایرانیانی است که ایرانی می اندیشند، ایرانی می باورند، ایرانی زندگی می کنند، ایرانی سخن می گویند و ایرانی می میرند. درود و آفرین برازنده و شایسته آن دسته از پدران و مادران و خوب ایرانی است که فرزندان خود را با فر و فرهنگ ایران زمین آشنا می سازند تا زنان و مردان بزرگ و ایران ساز در دامن خود بپرورانند. درود و آفرین شایسته و برازنده آن دسته از ایرانیان است که نیایش سویشان، قبلگاهشان، البرز بلند بالا، آن بالا بلند عشق، آن خواستگاه ایزد مهر و ایزد بانوی والا تبار ایرانی اردویسورا آناهیتاست که خود به پری و سرشاری همه آبهای جهان است. درود و آفرین برازنده و شایسته آن دست از ایرانیانی است که نیایش سویشان، قبلگاهشان، الوند همیشه برف پوش است با آن گنج نامی گرانبهایی که شاهنشاه داریوش بر سینه آن جاودانه به یادگار گذاشت. درود و آفرین برازنده آن دست از ایرانیان است که نیایش سویشان، قبلگاهشان، زاگرس سخت گذر است با آن فراز و فرودهای دلپذیر، آن دره‌های ژرف، آن دشت‌های بی‌فرسنگ و آن شقایق‌های سرخ در سینه آن چمنزاران سبز. نیایش سویشان خاک زرخیز آذرآبادگان است، نیایش سویشان خاک رستمخیز بلوچستان است، نیایش سویشان خاک خورشیدخیز خراسان است، خاک خورشیدخیزی که خورشیدهای بسیار همانند فردوسی طوسی، مولوی بلخی، رودکی سمرقندی، عمر خیام نیشابوری، عطار نیشابوری و کهکشانی از ستارگان و دیگر روشنان را به آسمان فرهنگ جهانی ارمغان کرده است. درود و آفرین شایسته آن دست از ایرانیانی است که نیایش سویشان خاک دشتستان است، خاک خوزستان و گیلان و مازندران است و خاک جای جای ایران است. نه آن دست از ایرانیانی که نیایش سویشان، قبلگاهشان خاک بیگان گان ایران ستیز در مکه و جای جای جهان است. آنان اگرچه شناسنامه ایرانی به چیپ دارند و شوربختانه به زبان پارسی هم سخن میگویند، ولی آنان ایرانی نیستند. بنابراین شایسته درود من در این برنامه های فرهنگستان ایرانیار نیستند و نخواهند بود. درود و آفرینی که من میگویم شایسته برازنده آن دست از ایرانیانی است که مردان آرمانیشان رستم دستان است، سیاوش است، کیخسرو است، ایرج است، فریدون است، کاوه است، بابک خرمدین است، مازیار است، کوروش بزرگ است، فردوسی بزرگ است، رضا شاه بزرگ است. کسانی که برای ایران زیستند و برای ایران مردند. نه آن دست از ایرانیانی که مردان آرمانیشان حر ابن ریاحی، ابوذر غفاری، حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، نمیدانم باقر و حسن و حسین و این و آنند. اینها شایسته ایرانی بودن نیستند و نباید آنان را ایرانی به شمار آورد. درود و آفرین برازنده و شایسته آن دست از مردم ایران است که زنان آرمانیشان سیندخت و آزرمیدخت و پوراندخت و آرتمیس و گردیه و گردآفرید است. نه آن دست از ایرانیان خرد برباد دادی ای که زنان آرمانیشان فاطمی زهرا و زینب کبرا و سکینه سقرا و هاجر و که و که و که. اینها برازنده نام ایرانی نیستند. شاید آدمهای خوبی باشند، ولی سخن درباره ایرانی است. کسانی که در ایران زندگی می کنند، برای ایران زندگی می کنند و برای ایران می میرند، ایرانی می اندیشند، ایرانی می باورند و در هوای افسانه های ایران، اسطوره های ایران، فرهنگ ایران زمین دم می کشند و آماده نیستند دمی بدون این هوا نفس بکشند و زنده باشند. آنان شایسته درود و آفرین هستند. بنابراین درود و آفرین من بر همه فرزندان پاکسرشت ایران زمین، آنانی که برای ایران زاده می شوند، با اندیشه های ایرانی در دامن پرمهر پدران و مادران فرهنگساز ایرانی می بالند و رشد می کنند و بالا بر می افرازند، ایرانی می اندیشند، برای ایران پیکار می کنند و برای ایران هر آینه آماده هزار بار مردنند. نه یک بار، یک بار مردن کم است برای آن کس که می خواهد ایرانی به جهان بیاید، ایرانی زاده بشود و ایرانی بمیرد. خوشا نام ایران و خوشا همه آنانی که دلباخته این فر و فرهنگند، دلباخته این نام زیبای ارینم و اجو، سرزمین آزادگان. و چه زیباست که ما فرزندان ایران زمین این گونه به خود ببالیم که ما نام آزادگان بر پیشانی خود داریم. ما پیشانی بر خاک بیگانگان ایران ستیز نمی ساییم. ما اگر روزی بخواهیم بر سنگی بوسه بزنیم، بر سنگهای سپید ایران بوسه خواهیم زد، نه بر سنگ سیاه حجرالاسفدی که در مکه گذاشتند. ما سنگهای سپید و زیبای ایران را بوسه باران خواهیم کرد، نه اینکه راه درازی را برویم تا بر سنگ سیاهی که در مکه گذاشتند بوسه بزنیم. به هر روی با پوزش از این که باز هم فراموش کردم که تلفن خود را خاموش کنم، آنچه که امروز به آن خواهیم پرداخت به همین ارزش های ایرانی است. چندی پیش در یکی از تلویزیون ها حجت الاسلام محمد هدایتی موریانوار باز هم به جان مغز و خرد و روان ما ایرانیان افتاده بود و موریانوار هر آنچه را که داشتیم میخواست بجود. مردی که از ایرانی بودن هیچ نشان ندارد، نه نامش محمد هدایتی، هم نام کوچکش و هم نام خانوادگیش هر دو از تازیان. محمد هدایتی، یک حجت الاسلامی که مأموریت پیدا کرده است که از که از جمهوری اسلامی با پول ملت ایران به آمریکا بیاید و در اینجا به جویدن مغز و روان و اندیشه ما ایرانیان بپردازد. در یکی از گفتگوهای خود می گفت که روزی الله، نمیگویم خدا، چون در نشست پیشین گزارش کردم که نام الله با خدا در هیچ زمینه ای این همانی ندارند، بلکه در بسیاری از زمینه ها در ستیز با یکدیگرند. بنابراین کوشش میکنم تا جایی که از ذهنم نگریزد برای الله همان نام واژه الله رو به کار ببریم و برای پدر آسمانی همان نام واژه پدر آسمانی را و برای الوهیم یا یهوه سبایوت همان نام را و خدا رو بگذاریم برای خدای ایرانی، این واژه زیبای خدا را. روزی الله به محمد گفت، به رسول گفت، اگر تو نبودی جهان را نمی آفریدم، جهان را برای تو آفریدم. اگر علی نبود تو را هم نمی آفریدم، یعنی تو را به همراه همه آسمان و زمین و پری آنها نمی آفریدم، همه آفریده شدند برای تو ای رسول. و اگر علی نبود و آن شمشیر خونریزش که مانند پشه آدمها رو میکشت با همین بیارزشی، اگر آن همه کشتار نبود تو را هم نمی آفریدم. بنابراین هستی تو نیست در گروه آن چکه های خونیست که از شمشیر علی میچکد، وگرنه تو نیست ارزش آفریدن نمی داشتی. ولی اگر فاطمه نمی بود علی رو هم نمی آفریدم، پس علی رو هم آفریدم تنها برای اینکه به خاطر وجود نازنین فاطمه زهرا. خب آدمی از خود میپرسد که آیا این مردک در همه زندگانی خود یک بار دست کم این برنامه های دیسکاوری را دیده است؟ میداند خبری از کهکشان ها دارد؟ کهکشان های نادیدنی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها بر شمارشان افسوده می شود، آن رنگ های شگفتانگیزی که در جهان کهکشان هستند دیده است؟ آیا می داند که درازای سال نوری یعنی چه؟ آیا می داند هنگامی که می گویند از این سوی فلان کهکشان تا آن سوی مثلا کهکشان راه شیری چندین صد هزار میلیون، نمی دانم شماره ها بیش از اندازه گنجایش در ذهن من هستند، برای که گمان میکنم در هیچ کامپیوتری نیست نگنجد این گونه شماره ها، که سال نوری از این سوی کهکشان تا آن سوی کهکشان، و این باز یکی از نکاتی است که در اندیشه من نمی گنجد، دست کم من نمی دانم. امیدوارم که این حجت الاسلام محمد هدایتی بداند، هنگامی که میگویند از این سوی کهکشان تا آن سوی کهکشان چندین صد میلیون سال نوری است، یعنی چه؟ یعنی این سوی کهکشان به پایان میرسد، اگر ما در این سوی کهکشان باشیم فراتر از آن جایی نیست، یا این سوی کهکشان در جایی کران بسته میشود این کهکشان، چگونه است که از این سوی کهکشان تا اون سوی کهکشان؟ امیدوارم که اینها رو حجت الاسلام محمد هدایتی بداند، آنگاه بداند که الله که خالق همه اینهاست نه آفریننده، چون آفریدن یعنی زاییدن، الله که نمیتواند بزاید چون سرشتش مردانه است، بنابراین فراسوی جهان هستی جا میگیرد یا مینشیند یا می ایستد، از آنجا فرمان میدهد بشو و میشود، خلق میکند، همه را خلق میکند به خاطر گل وجود فاطمه زهرا. حالا این فاطمه زهرا کیست؟ همه هنر این فاطمه زهرا این است که 18 سال زندگانی کند، 18 سال از عمر کتک بخورد، از علی کتک بخورد، چند فرزند بزاید که یکی از آن فرزندانش در همون نخستین سالهای زندگانی با دیگران، با دشمنانی که دشمنان خانواده او بودن، بیعت کند، پولی بگیرد، برود به دنبال کارش و به اندازه ای زن به شبستان خود ببرد، که میگویند جزء احادیثی است که خودشان گفتند که روزی از مسجد به در می شود این حسن پسر فاطمه و زن بسیار زیبایی را میبیند، دلش در هوای این زن پر میزند. به یکی از پا اندازانی که همیشه پیرامون داشت میگوید که این زن کیست؟ میگوید که قربان، یکی از زنان خود توست. یعنی به اندازه این فراوانی زن در شبستان او به اندازه بود که حتی زنان خود را نیز نمیشناخت. هنر این حضرت فاطمه زهرا زاییدن چنین پسری بود. و پسر دوم به نام حسین که برای به دست آوردن اورینب و برون کشیدن اورینب از چنگ یزید و به دست گرفتن چوب دست خلافت که او باید خلیفه بشود، با عموزادگان خود و دائیزادگان خود می جنگد و سرانجام کشته می شود. خیلی بسیار خوب. دیگر چه هنری دارد؟ داستان پردازان خوشپرداز ایرانی برای نازنین بانوی ایرانی، نازنین بانوان ایرانی، فروزهایی در اندیشه خود پرداختند. گردآفرید را می آفرینند. واژه آفریدن را همینجا تا فراموش نکردم بگویم که بن این واژه آفریدن یا آفریتن، آنچنان که پروفسور منوچهر جمالی بررسی کرده است و جای گفتگو در این بر جا نمانده است، از زاییدن است و آفریتن یا آفریتن با آفریدیت یونانی هم همریشه هستند. به چم زاییدن است یا فروزه زاییدن دارد، نه که معنیش زاییدن باشد، ولی به هر روی سرشت زاییدن دارد. بنابراین هنگامی که خدا می آفریند، خدا می زاید، همچنان که من در نشست پیشین این رو به گستردگی توضیح دادم. بنابراین برمیگردیم به این داستان پردازان خوشپرداز ایرانی. هنگامی که میخواهند در اندیشه خود نازنین بانوی بیافرینند، گردآفرید را میافرینند، گردیه را میافرینند. البته گردآفرید بیشک پدید آمده از اندیشه های والای داستان پردازان خوشپرداز ایرانی است، ولی گردیه دست کم در تاریخ ما نشانی از او داریم که این چنین بانوانی که گردآفرید تنها بانوی ایرانی است در میان پهلوانان، نه تنها در میان پهلوان زنان، بلکه حتی در میان پهلوان مردان تنها پهلوان ایرانی است که میتواند در برابر ناراستکاری ها و زشتکاری های سهراب بایستد و با او هماوردی کند در میدان جنگ. و اگر کلاه از سرش نمی افتاد و گیسوان زیبا و افشانش نمایان نمی شدن، هیچ دور نیست که او سهراب را نیست می توانست شکست دهد. ولی هنگامی که کلاه خود از سرش افتاد در گرماگرم جنگ و گیسوان زیبایش افشان گردید، سهراب دانست که او دختر از سهراب بود که از نبرد دست برداشت، چرا که پی برد که اگر بر او چیره بشود چه خواهند گفت پهلوانان جهان که سهراب بر یک دختر چیره شد، و اگر شکست بخورد چه خواهند گفت پهلوانان جهان که سهراب از یک دختر ایرانی شکست خورد. زنانشان چنینن، پس مردانشان چگونه خواهند بود؟ این بود اون چهره زیبایی که از گردآفرید در فرهنگ ایران رخ نشان میدهد. و گردیه را داریم که در جنگ با خاقان چین، این را من بارها و بارها گفتم چرا که این سخن بر دل من چنگ میزند. من آرام نیستم در برابر این سروده فردوسی. هنگامی که پهلوانان ایران، سران سپاه ایران، زوراوران ایران، مردان زوراور و جنگاور ایرانی آنچنان جنگاوری و زوراوری و پهلوانی و میهن پرستی از این نازنین پهلوان ایرانی میبینند، از این زن پهلوان ایرانی که در برابر او می ایستند و می گویند نجم باندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تو ای راه نمای، تو راه نمای ما هستی در مردانگی. در مردانگی، تنها این واژه مردانگی چیزی برتر از زنانگی ندارد، بلکه فروزه های مردانگی مانند جنگاوری، داد و دهیش و اینها، توی زن ایرانی و همه زنان خوب ایران امروز، کسانی که بزرگترین و بیشترین کول بار رنج مبارزه را بردوش دارند، آنها گردیه های امروزند که نجم باندشان کوه آهن ز جای، ما یلان ایرانی را آنان هستند راهنمای. شما بانوان ایرانی، شما آزاد زنان ایرانی هستید که ما مردان ایرانی را در میدان پیکار راهنمایی میکنید. درود همه آزادگان و درود خداوند بر شما بانوان ایرانی باد. این است زن، پیکر زن، منش زن، پهلوانی های زن، خرد زن در سیندخت که در شاهنامه نشان داده می شود، مهر زن که در رودابه نشان داده می شود که گیسوی خود را رها می کند تا پهلوانی مانند زال با آن پیکر تنومند بتواند از گیسوی خود را به بالاخانه برساند، و دیگر زنانی که یکی پس از دیگری در شاهنامه فردوسی رخ نشان می دهند، یا در تاریخ نازنین بانوی به نام آرتمیس که در سن جوانی حتی کمتر از میان سالگی فرمان روایی بر نیروی دریایی ایران دارد، فرماندهی نیروی دریایی ایران می شود و بزرگترین سپاه ایران را و نیروی دریایی ایران را، ناوگان ایرانی را راهنمایی می کند و رهبری می کند و فرماندهی می کند تا به یونان. خب اینها کم نیستند، اینها هستند زنان ایرانی که برخی در تاریخ رخ نشان می دهند، برخی در افسانه ها، برخی در اسطوره ها، مانند اردویسورا، آناهیتا، آن نازنین بانو، آن زن خدای ایرانی که به پری و سرشاری همه آبهای جهان است، آناهیتا، ایزد بانوی بیگناه، حرف آ حرف ناییست، هیتا یعنی گناه، آناهیتا همون است که می شود معصومه، برگردانش می کنن، این نام را می دهند به معصومه. حالا ببینیم که این فاطمه زهرا چه دارد. باز آنچه که از اندیشه و خرد این حجت الاسلام محمد هدایتی و همانند او و دیگران، همه این حدیث پردازان، حدیث پردازان بد پرداز که جز زشتی چیزی نمیتوانند از اندیشه خود بتراوند، چه میگویند درباره بزرگی این بانوی عرب؟ میگویند که چون نمیتوانند با مغز آدمی کار داشته باشند، خردشان از نیمتنه به بالا نمیرود، نمیتوانند در خرد خود، در اندیشه خود چیزی بالاتر از ناف پیکر بدهند در اندیشه خود که در باری او بیندیشند، دست کم بگویند که فاطمه زهرا مهربان بود، فاطمه زهرا پر از داد و دهش بود، فاطمه زهرا دلیر بود، فاطمه زهرا خردمند بود، در میدان جنگ چنین و چنان میکرد، اینگونه شوهر را هدایت رهبری میکرد. اینها نیست. چه میگویند؟ فاطمه زهرا حیز نمیشد. این یکی از برتری‌ها و امتیازات فاطمه زهراست، پدید آمده از اندیشه حدیث پردازان بد پرداز که همه بزرگواری این بانو را که الله همه آسمان‌ها و زمین و پری آنها را برای او آفرید، هن تنها هنرش این بود که حیز نشود، در حالی که همه می‌دانند که یکی از فروزه‌های زنان جوان همین حیز شدن است، که البته فارسیش می شود دشتان، یاران برای آگاهی، دشتان. این که می گوین عادت ماهیانه و چه و چه و چه، اینا همش نادرست است، به فارسی به این می گوییم دشتان، دال شین ت الف نون. و اگر بانوی جوان دشتان نشود بیمار است، بنابراین بزرگترین هنر این بانوی اسلام این است که بیمار باشد، دشتان نشود، یعنی دچار یک بیماری شده است که دشتان نمی شود. بیرون از آن هنجار آفرینش، بیرون از آن هنجار هستی است، چرا که بر پایه همون هنجار هستی که در نشست پیشین درباره آن سخن گفتیم و نشان دادیم که جهان هستی همه تکه های آن، همه ماتک ها و چیزهایی که در جهان هستی پیکر پیدا می کنند، همه به یکدیگر وابسته و پیوستند و هیچ تکه جدا سر و ایستاده به خود نیست که بگوییم اینک آن تکه جدا سر و ایستاده به خود است، چون این چیزی نیست که فاطمه جدا باشد از دیگر زنان جهان، همه اینها به یکدیگر وابسته و پیوستند، این چنین است که جهان هستی میتواند برپا بماند. بر همه این تکه های هستی یا بر این زنجیری بیکران هستی یک هنجار و یک سامانی فرمان روایی می کند که آن را در زبان اوستایی عشا می گویند، عشا می نامند، و عشای تن یک بانوی جوان همان دشتان شدن است. اگر به هنگام دشتان نشود و دشتانش پس و پیش بشود، نشان بیماری است، پس تنها هنر این بانوی عرب خاندان پیامبر این بوده است که ایشان بیمار بودند. این بیماری فروزه ایست که که الله همه آسمان ها و زمین را برای داشتن نشدن او آفریده است. و یا اینکه هنر دیگرش چه بوده است در احادیث دیگر، باز هم داستان پردازان یا حدیث پردازان، چون آنها که داستان نمیتوانند بپردازند، آنها حدیث میپردازند. این حدیث پردازان بد پرداز، وارون داستان پردازان خوش پرداز ایرانی، آنچه میپردازند زشت و دلاشوب و آزاردهنده است. داستان هایی که همین کسانی از تبار حجت الاسلام محمد هدایتی در تلویزیون سلام می پرداختند و او اینها را بازگو می کند، با آب و تاب هم بازگو می کند. نه نشانی از ایرانی بودن دارد، نه نام ایرانی دارد، نه چهره ایرانی دارد، نه خون ایرانی دارد. همه کرد و کارش بر این است که تا می تواند همه ارزش های ایرانی را بکوبد و ضد ارزش های تازی را جایگزین آنان کند. حالا ببینیم که دومین فروزه و برتری این بانوی اسلام چه بوده است. دومین فروزش این بوده است که هر شب آدینه ایشان دوشیزه می شدند. خب این هم هنر دیگری است که پیدا نیست که این رو الله برای علی ترتیب داد یا برای فاطمه. اگر همه جهان برای فاطمه آفریده شده بود، این دوشیزگی هر هفته برای که سودش را علی ببرد، چرا به این فاطمه نسبت داده می شود؟ اینها گرفتاری هایی است که ما پیدا می کنیم و شوربختانه گناه این همه تباهکاری را نمی توان تنها به گردن این حجت الاسلام محمد هدایتی یا همتایان اون در اون تلویزیون یا دیگر همتایان او که هزاران هزارند در ایران به گردن آنان گذاشت، یا حتی کسانی مانند ملا محمد باقر مجلسی و کلینی و دیگری و دیگران و خمینی که بدتر از همه در حدیث پردازی خویی زشت و منشی بسیار دلاشوب داشت. گناه به گردن آنان نیست، گناه به گردن ما مردم نیز هست. چگونه می شود هنگامی که همین خرد باختگان حدیث پردازان بد پرداز حدیث دیگری می سازند که امام زمان از شاه جمکران سر برون کشید، بیدرنگ این مردم خرد باخته که ما ایم گوسفندبار سر پایین می اندازیم و می رویم به زیارت آن شاه. میلیون ها میلیون، این که دیگر دروغ نیست. این چیست؟ ببینید با ما چه کردند در این 1400 سال. ببینید این موریانه ها هیچ چیزی، هیچ نشانی از مغز برای ما بر جا نگذاشتند. هنگامی که روی اینترنت دیده اید در یکی از شهرها یک دیوار کاهگلی باران آب ناودان به آن نفوذ می کند و یک پیکری نمایان می شود که می گویند این حضرت عباس است و مردم بیدرنگ هزاران هزار میریزند و چگونه از یکدیگر پیشی میگیرند برای بوسه زدن بر آن فاضلاب که از زیر دیوار خود را نشان داده است. یا چندی پیش در عراق یکی از همین حجت الاسلام محمد هدایتی ها از تبار او یک ذریح آهنی را بر روی کامیون میگذارد و به خیابانهای شهر عراق می آورد که این ذریح فلان امامزاده است و چون شما مردم نمی توانند به زیارت این امامزاده بشتابند، من این مهر رو ورزیدم برای شما و این ذریح رو آوردم تا مردم در همین جا زیارت کنند. بنگرید این یوتیوب رو، در این کلیپ رو، که چگونه مردم کودکان خود را میخواهند در زیر چرخهای این کامیون بیندازند و چگونه پولهای بیزبان خود را میریزند با همین گرفتاری های مردمی که بیش از 70-75% در زیر خط فقر زندگی میکنند، آن هم در شهر عراق. چگونه پول های بیزبان خود را میریزند در زیر چرخ های این کامیون. خب این خرد باختگی اگر نیست چیست؟ امروز جوانان ما، بسیاری از جوانان میهن ما در روزهای عاشورا و تاسوعا که با آن جنگ ابزارهای خونریز بر سر و کله خود میزنند و خود را این گونه خونین و مالین میکنند، خب اینها با دیگران چه خواهند کرد؟ چه شد که این انسان ایرانی، این جوان ایرانی تا این اندازه خرد باخته شد که با پیکر خود که بزرگترین دهش جهان است به او، هیچ چیزی گرانمایه‌تر از این تن نیست که به او داده شد، جهان آفرینش یا اگر الله رو باور کند یا خدا رو باور کند، هر کدام را که باور کند، خدا یا الله بزرگترین دهش را به او داده است و این پیکر اوست که باید با شادمانی و بهزیوی این روزگار بگذراند، بکوشد برای پیشبرد جهان با کار و کوشش و جهش و جنبش و دهش و مهرگستری و شادی پراکنی، بکوشد آنچه که خدا نتوانسته است بر روی زمین انجام دهد او انجام دهد. بیدرنگ در ذهن شما نشود که مگر چیزی هست که خدا انجام نداده است. میگویم آری، اگر حتی خدا را، نه خدا البته، خدا چیز دیگری است، همون خلقت الله را قبول کنیم و بپذیریم. خب الله آب آفرید، خلق کرد، نه آفرید، خلق کرد، زمین هم خلق کرد، گندم هم خلق کرد، ولی سد نزد، ولی زمین رو شخم نزد. این تو هستی، توی جوان ایرانی که به جای اینکه آن قمه را بر پیشانی خود بزنی باید گاواهن بر سینه زمین بزنی، سینه زمین بشکافی، تخم در زمین بپاشی، آب را سد بزنی و سپس ذخیره کنی، به هنگام بر روی کشت خود بیاوری، تا هم خود به تنی که بزرگترین دهش الله هست به تو بهره بگیری و هم به دیگران شادی برسانی و هم نانی بر سفره دیگران بگذاری. نه اینکه آن آهن را به جای اینکه با آن تبر و اره و گاواهن بسازی، قمه بسازی و بر سر خود بزنی. آخر این خرد باختگی اگر پدید آمده از حجت الاسلام محمد هدایتی ها و دیگر هم پالگی های با امامه و بی امامه و با کراوات و بی کراوات و با فرنامه دکتر و بی فرنامه دکتر نیستن که در تلویزیون سلام و دیگر تلویزیون ها و در ایران خودمان در مساجد، اگر این همه پیایند تبهکاری های آنان نیست، پس از کجاست که جوان ایرانی به جای کار کردن و کوشیدن و شادی را برای دیگران ارمغان بردن، این گونه با خود میکند؟ کسی که با خود چنین میکند، با همسر خود، با کودک خود چه میکند؟ و دیده ایم در شاهراهای اینترنتی که پدران و مادران که با کاردهای آشپزخانه پیشانی کودکان خود را نیز میشکافند. خب این همه پیایند تبهکاری های این مردمی است که موریانوار به جان مغز و خرد و روان و اندیشه ما افتادن. در اینجا سخن را در بخش یکم گفتار به پایان میبرم. تالار فرمان، اگر چیزی آماده داریم، تالار فرمان با من هستید؟ انگاری که کسی در تالار فرمان نیست. اگر آماده هستید اون ویدیو کلیپ رو برای ما پخش کنید، یک چند دقیقه میرویم و برمیگردیم، در ادامه گفتار پیشین میپردازیم به شاهنامه. گمان میکنم که یک گرفتاری کوچکی، یک کاستی در تالار فرمان هست، میبینم که بله آماده شدند و همکنون اون رو خواهیم دید.
آذر آبادگان من، آذر آبادگان من، مگر بی تو می شود زمزمه عرز شنید؟ مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید؟ آن که دلش می زند نبض جدایی در باد، آن که دلش می زند نبض جدایی در باد، با او سخن می گویم تا نگه دارد بیاد. آذرآبادگان من جان جانان من است، آذرآبادگان من جان جانان من است، قیمت خون عرس، قیمت خون عرس، رگ ایران من است. سبز وطن، آذرآبادگان من، از تو جدا یک نفس مبادا ایران من، از تو جدا یک نفس مبادا ایران من. روزگارم در امان، دور از دست گزم، پشت تو بی لرزه با همچنان کوه سفند، پشت تاهی لرخ باد همچنان کوه سمن سرفراز یاور ایران من پربرو خاک ستار خان من آن که دلش می زند نبض جدایی در باد با او سخن می گویم تا نگه دارد به یاد آذر آبادگان من جان جانان من است قیمت خون عرص رگ ایران من است خانه شمس و زرتشت آبروی میهن است خانه شمس و زرتشت آبروی میهن است.
با سپاس بسیار از تالار فرمان که ما را به ایران بردند و به قلعه بابک و چه زیبا بود کاری که جوانان هممیهن ما در درون مرز انجام میدهند. این چنین نیست که بگوییم بیشترین شمار جوانان میهن ما غم سازان و غم زنان و سینه زنانند در سوگ تازیان، بلکه دیدیم که بسیاری از جوانان میهن ما با چه رنجی خود را به فراز قلعه بابک رساندن با جامه های زیبای رنگین و نشان فروهرد بر جامه و درفش کاویان در دست. چندی پیش در یکی از برنامه ها دو میهمان گرامی داشتم در برنامه فرهنگستان. یکی جوانی بود به نام بابک ایران از آمریکا، از شهر نیویورک، که چندی پیش خود به همراه تنی چند از یارانش و سازمانی که بنیاد گذاشتند در نیویورک درفش بزرگ کاویان را به همراهی یک هواپیما بر فراز آسمان نیویورک به درازای 4 ساعت به پرواز درآوردند و بالای سر تندیس آزادی در شهر نیویورک، و دومین بار در سال 2008 باز همان تندیس درفش کاویان را در روز 13 بدر در لس آنجلس به پرواز درآوردند. و در بخش دوم آن نشست مهمان دیگری داشتیم به نام آرشید مطیع قوانین از لندن، که ایشان جوانی است که به همراه دوست خود به نام فرهاد نخستین بار پروازی را به گرد جهان آغاز کردند با یک هواپیمای یک موتوره. 40 و چند کشور رو رفتند به نام پرواز آزادی، و در هر دو نوبت دیدیم که رسانه‌های گروهی پارسی زبان چه در درون مرزهای میهن، که البته باید آنها خاموشی گزینند، ولی 30 و چند رسانه تلویزیونی به ویژه تلویزیون‌ها، حالا اگر نگوییم رادیوها و روزنامه‌ها، ولی هم رسانه‌های دیداری و شنیداری و گفتاری، همه و همه در یک خاموشی نشستند در برابر این کار بسیار بسیار کلان و جانانه ای که جوانان میهن ما در برون از مرزهای میهن انجام دادن. یک بی انگاری نسبت به کار بابک و یارانش به پرواز درآوردن آن درفش بزرگ کاویان بر فراز آسمان نیویورک و لس آنجلس، و بی انگار ماندن رسانه ها در برابر آن پرواز آزادی که به درازای چندین ماه سراسر جهان رو دور میزنند و 40 و چند کشور رو پشت سر میگذارند تا به مردم جهان نشان بدهند که ما فرزندان ایران زمین هیچ پیوندی با حکومتگران امروز که میهن ما را دزدیده‌اند نداریم. ما فرزندان کوروشیم، ما فرزندان داریوشیم، ما فرزندان فردوسی هستیم و ما فرزندان بابک خرمدینیم، نه فرزندان حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و حر ابن ریاهی و نمیدانم ابوذر غفاری و بلال حبشی و اینها. ما هیچ پیوندی با اینها نداریم. درفش ما درفش کاویان است. این درفش کاویان که دیدیم در قلعه بابک هم فرزندان ایران زمین چه زیبا آن را ساخته بودند و چه ژرف نگری کرده بودند در رنگهای آن که مبادا اشتباهی رخ بدهد، و بسیار درست بود. این درفش درفش گرامی داشت جان است. درفش تقدس جان است، بهتر است آن را درفش کویان بنامیم نه درفش کاویان. و در جای خود هنگامی که شاهنامه را بررسی میکنیم و هنگامی که برسیم به داستان کاوه و ضحاک، ما این رو نشان خواهیم داد که پیشینه این داستان چگونه بوده است و این درفش ساخته نشد از یک پیشبند چرمین مردی آهنگر به نام کاوه، بلکه این چرم که درفش ایران شد، درست است که چرم گاو است و گاو که نشان همه جانداران زیباست، جانداران سودرسان و جانهای مقدس، و این درفش کاویان با رنگهای بنفش که رنگ کیهان است، رنگ زرد که رنگ خورشید است و رنگ سپید که رنگ ماه است، این رنگها در کنار یکدیگر نشان دهنده پیوند جان است با جانان، با جهان هستی. اینها با هم این همانند و جان مقدس است. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. و نشان دادیم در همون نشست که شیخ ابوالحسن خرقانی نیست در ادامه این جهان بینیست که میگوید هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن را که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته برخان بوالحسن به نان ارزد. این همه برآمده و بالیده از فرهنگ تقدس جان است که درفش کاویان نماد این فرهنگ است. این نماد رو فرزندان ما میسازند، در آمریکا با هواپیما به پرواز در میآورند، به درازای 4 ساعت و 2 بار در 2 سال پیاپی، و رسانه ها همچنان خاموش، رسانه ها همچنان بی انگار که مبادا این را گسترش بدهند، مبادا نشان بدهند که این جوانان از ما گامی فراتر رفتند، مبادا به جایی برسیم که بگوییم اینک باید فرمان زندگی را به دست جوانان سپرد و خود عقب نشینی کرد. مبادا چنین بشود که بگوییم هنوز هم جوانان کار این نیستند، بلکه ما پیران سران هستیم که باید سرنوشت کشور را به دست بگیریم. من نمیدانم، شاید انگیزه های دیگری هم باشد که این همه خاموشی رسانه های گروهی را در برابر این گونه جنبش ها. حتی همین ویدیو کلیپی که روی اینترنت هست، من ندیدم تا کنون تنی چند از برنامه سازان این رو به نمایش بگذارند و در برابر این کاری که جوانان میهن ما با این رنج انجام میدن، آسان نیست، از شهرهای گوناگون فراگرد یکدیگر آمدن، جامهایی به تن کردن که نشان فروهر بر پشتش باشد و نشان فروهر بر سینه آویخته، گردن آویز کردن این نشان ایرانی را و درفش کاویان را بسازند و ببرند بر بالاترین چکاد آن قلعه به اهتزاز در بیاورند و در برابر بادهای وزنده میهن بگذارند. و آن جوانانی که دیدیم در این ویدیو کلیپ که به جای این که بر خاک مکه سجده کنن یا بر خاکی که از نمیدونم از گور امام حسین آمده است پیشانی به خاک بمانن، پیشانی بر خاک بابک خرمدین میسایند، پیشانی بر خاک بابک خرمدین، و رسانه های ما همچنان خاموش. اینها رو گزارش نمی کنند، درباره اینها گفتگویی با جوانان درون میهن انجام نمی دهند. و من کوشش خواهم کرد با همه تنگ دستی ها، با همه ناتوانی ها، با همه این که دستم از همه جای این جهان کوتاست، ولی این کار رو بکنم، یاران رو پیدا کنم، با آنان گفتگویی داشته باشیم. از هم اکنون، از همین جا فرا میخوانم همه یارانی که اگر کسی از میان این جوانان رو میشناسد، رهبرشان را یا هر کسی را، نشانی من را به آنان بدهید، با من در پیوند باشند تا بتوانیم ترتیب یک گفتگو را با آنان بدهیم. خب، با این همه پیشگفتاری که گفتم، گمان میکنم که تالار فرمان من چند اندازه زمان دارم؟ میتونید به من بگید که من ببینم آیا میتوانم شاهنامه را باز کنم یا نه؟ 1 ساعت، بسیار خوب، زمان بسنده هست. من پوزش میخوام یاران گرامی که امروز میخواستم که درباره شاهنامه ادامه بر نشست پیشین رو داشته باشیم، ولی به اندازه جستارهای گوناگون در اندیشه من جوشید و خروشید که همه چیز به هم ریخت، و از شما سپاسگزارم که در برابر این همه جوش و خروشی که در اندیشه من هست، شما با شکیبایی من رو بردباری میکنید. از شما بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم. کوشش خواهم کرد که در یکی از نشست‌های آینده ویدیو کلیپی رو نشان بدهم به شما. ویدیو نیست البته، یک نشستی است، گفتمانی است میان من و حجت الاسلام محمد هدایتی که اگر اشتباه نکنم در سال 2004 یا پایان سال 2003 یا سال 2004 نگاه خواهم کرد، این رو به شما نشان خواهم داد. یک همگویی، همگویی یعنی مناظره، یک همگویی میان من و ایشان در تلویزیون آپادانا در برنامه نسیم شمال به رهبری و سرپرستی دوست بسیار بسیار ارجمندم فرزانه بسیار گرانمایه برامرز فروزنده انجام گرفت. این رو کوشش خواهم کرد در یکی از نشست ها به شما نشان بدم. ولی پیش از این که بپردازیم به شاهنامه، این رو نیز بگویم که با دریغ و درد بگویم که امروز سرزمین رستمخیز بلوچستان، سرزمینی که روزی روزگاری به راستی شب چراغ روزگاران بود، مردمی که توانستند آن همه به ایران بدهند و ایران را بر سر پا نگه دارند، امروز شده است آوردگاه دو نیروی اهریمنی. دو نیرو هر دو برآمده از اندیشه اهریمن، نیرویی که میکوشد تا به نام حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، شیعه علی، به همیهنان خوب ما که بلوچستان مردم بلوچ هستند ستم بورزد، به باورهای آنان دشنام بگوید و آنان را برانگیزد به اینکه از منش والای خود پدافند کنند. و آنان نیز گاه به اشتباه به جای اینکه با فروزه‌های فرهنگ ایران زمین به پیکار با این اهریمنی رایات برخیزند، آنان نیز این بار به نام عمر، به نام نمیدانم مولا حضرت مولان کی و کی و کی، از همون نیروهای اهریمنی سود می‌جویند. امروز بخش بزرگی از کشور ما، بخشی که بیشترین ستم را دیده است از حکومت ننگین آخوندی، امروز شده است آوردگاه دو نیروی شیعه و سنی. سرزمینی که روزی پهلوانی بزرگ، پاسدار بزرگی ایران زمین رستم دستان که آرمان شهر ملت ایران است، از همیشه بوده است و تا جهان برجاست رستم آرمان شهر ملت ما خواهد بود. تاریخ آرمانی، تاریخ آنچنان که آرزو می شد نه آنچنان که رخ داد، امروز خواستگاه او، گهواری او، زادگاه او شده از آوردگاه پتیارگی های شیعه و سنی. بشود که روزی ایرانی به خود آید، ایرانی خود را بشناسد و بداند که ایرانی نباید در زیر درفش علی به جنگ همیهن خود بپردازد و آن ایرانی دیگر نیست باید آگاه و هوشیار بشود که به جای برافراشتن درفش رستم، به جای برافراشتن درفش کاویان، نباید با درفش عمر که در ایران ستیزی بیش از همه آنها نامی بزرگ دارد، ایران به دست عمر با همازوری و همراهی و همراهی علی گشوده شد. بنابراین کشور ما به دست این دو مرد عرب به تباهی کشیده شد، عمر و علی. امروز ما تباه شدگان به جای برافراشتن اندیشه های ایرانی دو درفش از این دو تبهکار برمی افرازیم، عمر و علی، و به جنگ یکدیگر می رویم. در کجا؟ در خواستگاه رستم، در زادگاه رستم، در سرزمین خورشید خیز، در سرزمین رستم خیز بلوچستان، این دو اندیشه عرب را در آنجا به جنگ یکدیگر میاندازیم و خون یکدیگر بر زمین میریزیم و گهواری زیبای رستم را با خون همیهنان خود رنگین میسازیم. براستی که با اندوه و درد بسیار باید به این جستار پرداخت بشود که ما فرزندان ایران روزی بیدار بشویم. پیش از این که به سراغ شاهنامه برویم و این کلان نامه رو بکشاییم، برای خجستگی کار سخن رو با پیامی از زرتشت بزرگ آغاز می کنیم. در سرود چهارم این گونه آغاز می کند به سخن زرتشت پاک: ای جویندگان دانش، اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. سخنانی که برآمده از فرهنگ ایران است برای کسانی که با آموزش های دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند، مانند خمینی، مانند خامنه ای، خاتمی، احمدی نژاد، مانند همه آن پتیارگانی که امروز میهن ما را به خاک و خون کشیدند و مانند آن پتیارگان دیگری که به جای برافراشتن درفش کاویان درفش عمر برمیافرازند و خون هم میهنان دیگر بر زمین میریزند، هر دو گروه را میگویم. برای آن کسان که با آموزش دروغ جهان راستی را، جهان زیبای ایران را به تباهی میکشانند ناگوار، سخنان من هم برای آن دسته از دروغ گویان، برای آن دسته از دروغ پردازان، برای آن دسته از ایران ستیزان